جایی هم که قانون در حد مقدورات هست ما بهش عمل میکنیم، با همین قانون هم ما کم کار نمیذاریم و برخورد جدی میکنیم. منتها ما داریم میگیم که به جای اینکه دو بار سه بار برخورد بشه با یکی تا مثلا براش مؤثر واقع بشه، خب قانون رو طوری بنویسیم که همون بار اول برخورد بشه.
دلیم.
به اضافه این که ببینید یه نکاتی فرمودید در بحث مالیات، من پیشنهاد اولیه من
بله.
مدت ها پیش این بود که میگیم آقا وقتی فروشگاهی میاد تبانی میکنه میگه که شما این رقم رو روی کالا بزن من اینقدر تخفیف بدم،
بله.
اینجاست که اتفاقا باید سازمان مالیاتی کشور ورود بکنه بره اون قیمت درج شده روی کالا رو که مبنا هست مبنای محاسبه
قرار بده.
مالیات قرار بده،
بله.
این که حالا من تخفیف میدم، من باید از جیب خودم تخفیف بدم، باید جیب کی دارم تخفیف میدم؟ من اولا تخفیف که ندادم، هیچ گرون فروشی هم تازه کردم، بعدم تو مالیات هم بیان اون مبلغی که عرض کنم پرداخت شده رو حساب بکنن. خب بله. یعنی چی؟ یعنی این که
آیه دکتر ببینید الان یه کالایی توی فروشگاه زنجیره روش یک قیمتی درج شده، بعد مخدوش شده، بعد روی قفسه یک قیمت دیگه زده شده، طرف ور داشته رفته پای صندوق حساب کرده دیده اصلا هیچ کدوم از اون قیمت هم نیست.
عرض کردم من
خب اینها خب
تو همون گزارشی این... که الان من عرض کردم اول عرایزم تو اونجا هست دقیقا همین کارو کرده، حتی اونایی هم که مخدوش نکردن همینطوره، یعنی روی کالا یک قیمتیه، روی قفسه یه قیمت دیگه، بعد اونجا پای صندوق که میری
یه قیمت دیگه.
من خودم ببینید
بعد سوالم که میکنیم میگه هنوز نیومده تو سیستم.
من خودم رفتم خرید کردم، ببینید من خودم رفتم خرید کردم یه کالایی رو قیمت زده بود، بعد وقتی اومدم حساب کردم دم اون صندوق دیدم یه رقم دیگه ای زد، من بهش گفتم خانم محترم این قیمت که شما دارید میزنید با اون قیمت که اونجا زدید متفاوته. گفت نه غیر ممکنه. گفتم خواهش میکنم بیاین ببینین. صدا کرد مسئول فروشگاه رو، اومدن رفتیم به اتفاق دیدم که بله اینجا قیمت کمتر از اونی که روی در محل صندوق داره میزنه. بعد عذرخواهی کردن از من گفت که اشتباه شده. من فکر کردم که منظورش از این که اشتباه شده اینه که اونجا اشتباها اضافه زدن. به من گفت اشتباه شده، این قیمت رو باید برمی‌داشتن اصلاح می‌کردن، قیمت جدید رو می‌زدن، اشتباه کردن این کارو نکردن. یعنی
ببخشید
این دیگه وقاحته که شما کالایی رو که قبلا خریداری کردی به یه قیمتی سودش هم برات در نظر گرفته شده برای فروش. ببینید قانون مشخص کرده در بحث میوه و تربار و کالاهایی که ضایعاتشون زیاده، میگه آقا تا 35% میشه سود کشید روش، یعنی از عمده فروش وقتی میخره تا بیاره به تو خرده فروش بفروشه میتونه 35% مثل میوه ها اضافه بکنه، قانون اجازه داده. ولی در سایر موارد مثل حبوبات و نمیدونم اون کالاهای خشک و دیگر کالاها اینا رو نهایتاً 10%. آقا شما اون کالایی رو که قبلا ارزون خریدی به زعم خودت اون 10% رو برای در نظر گرفتن، الان اگر میخوای بفروشی باید مکلفی به اون قیمت قبلی بفروشی تا اون 10% بره تو جیبت، نه اینکه به قیمت رو اصلاح بکنی تا به جای 10% 30% 40% بره. و ایناست که تخلفه و ما رسیدگی میکنیم. منتها ببینید رسیدگی همیشه من تاکیدم اینه،
بله.
اشتباه برداشت نکنن از حرف من، متاسفانه که از خبرگزاری ها جفا کرد در حق ما و عرض کنم که اشتباه بزرگی مرتکب شد که البته ما انشالله در وقتش ازشون شکایت خواهیم کرد. بیان مثلا صدر و ذیل حرف یکی رو حذف کنن و یه تیکه از جمله رو مطرح بکنن، این خلاف امانتداری رسانه هست. من این رو از عرض من اشتباه برداشت نکنن، نحوه برخورد و برخورد اثر بخش با گران فروشی مستلزم اینه که همه وظایفش رو درست انجام بدن. ببینید تو بحث مرغ ما تا زمانی که مرغ، من یه روز اعلام کردم، اون زمانم بحث مرغ بود که متاسفانه این جفا رو کردن اون آقایون، من عرض کردم آقا تهران 1100 تن مرغ پذیرش روزانش هست،
بله.
یعنی میتونه مردم تهران برای خریدشون تا 1100 تن هم اگه عرضه بشه خریداری بکنن. شما اومدید یه روز 270 تن عرضه کردید، یه روز هم ادعاتون میشه 400 تن عرضه کردید. با 270 تومان با 270 تن یا 400 تن نمیشه مردم رو بازارشون رو تامین کرد. طبیعی که مرغ گرون میشه. شما بیایید 1100 تن رو یا 1000 تن رو به فروشگاه ها بدید.
بله.
اون وقت اگر دیدید گرون فروشی کردن، اون وقت به طور قطع و یقین ما با قدرت بیشتری برخورد میکنیم. لذا
کما اینکه مقداری وارد شد و متعادل
شد. بله الان که الحمدلله خیلی متعادل شده.
البته الان تخم مرغ باز رفت.
بله مرغ هم اگه متعادل شد رفت زیر اتحادیه. یعنی تا زمانی که اتحادیه توزیع گره اومد وسط و داد به همین فروشگاه سطح شهر مرغ اومد پایین.
یه نکته ای من جناب دوست عرض بکنم. یه نکته ای رو من
بله
شاید اولین صحبتی یا سخنرانی من در اتاق اصناف در سال 96 که خدمت همکار عزیز رسیدم برای انجام خدمت تو این مجموعه، اولین سخنرانی من حتما اونجا ضبط شده هست. عرض کردم، الان هم تأکید میکنم، ببینید جناب آقای درستی، اون عزیزانی که صدای من رو میشنون و میبینن این برنامه رو، نظارت در اون سازمانی یک امر بسیار بسیار واجبیه. برادر عزیزی که رئیس انجمن اتحادیه های نمیدونم فروشگاه زنجیره هستی،
بله،
سایر عزیزانی که رؤسای اتحادیه ها هستید، همیشه گفته شده احترام امامزاده با متولی.
همینطور
شما، ما همیشه گفتیم، الان هم تأکید میکنم این رو، تو اون جلسم تو ذهنم هست که گفتم، عرض کردم که ما وقتی میگیم مثلا صنف مثلا خاروبار فروش ها، اگر کسی تخلف کرد، این به این معنا نیست که همه تخلف میکنن، که اتفاقا ما آمارامون داره حکایت از این داره که بیشترین آدمای واحدهای صنفی درستکارن و کم توشون تخلف هست، ولی یه تعدادی هم تخلف توشون هست. خب اگر این که تخلف میکنه باش برخورد نکنید شماها، در واقع صنف خودتونه داره آسیب میزنه، یعنی اون اعتبار شما رو داره آسیب میزنه. من خواهشم این هست که مسئولین اتحادیه ها، مسئولین انجمن ها، اونهایی که گاهی از حرفای ما دلخور میشن که چرا میگید فلان جا گران فروشی بوده، خب گران فروشی بوده، اگر نبود که
نمیگفتید.
شما خودتون برید نظارت کنید، باش خودتون باهاش برخورد بکنید، و اگر احیانا نتونستید برخورد کنید، اون وقت به ما معرفی بکنید، اون وقت ما ببینیم چجوری برخورد میکنیم. به اضافه این که البته اینم
بله،
جناب درستی هم عنایت بکنن، اگر احیانا دعوتشون کردن برای بحث اصلاح قانون، یه ایراد دیگه هم قانون نظام صنفی ما داره، اونم اینه که اختیارات اتحادیه ها رو متاسفانه ازشون گرفتن. یعنی الان من نوعی اگر بخوام فردا برم مثلا به عنوان یه آدمی که نیاز به پروانه دارم یا هر کس دیگه،
بله،
باید حتما اتحادیه اجازه بده به من پروانه بدن، ولی اگر تخلف کردم اتحادیه نمیتونه پروانه منو ابطال بکنه و این نقص به اعتقاد.
بسیار خوب،
برم گرم به همون بحث قانونی که اشاره کردم. خب، که اولویت قانون صریح بیاد بازنگری بشه
انشالله. اجازه بدید آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی پشت خط تلفنی برنامه هست، با ایشون هم صحبت بکنیم. آقای طغیانی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و مهمانانتون، در خدمت هست.
خیلی متشکرم. بحث ما راجع به گرانفروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست. به خیلی از مطالب ما اشاره کردیم، توضیح داریم، شیم. ما ضعف قانونی در برخورد با گرانفروشی داریم، یعنی یک کسی که میاد یک گرانفروشی میکنه میخواد جریمه بشه، مثلا سود کلانی برده، حالا میخواد 10,000 تومن هم جریمه بده، 10 تا از این 10,000 تومن هم بده هیچ جایی بر نمیخوره، سودشو برده. ضعف قانونی داریم واقعا. مجلس در این زمینه، کمیسیون ها در این زمینه فعال هستن یا نه؟ من یک چیزی هم بگم که حالا شما یه خورده ای هم حساس تر بشید. هر ثانیه از مجلس شورای اسلامی 1,700,000,000 تومان در کشور هزینه داره، نشستید برای همین موارد. چرا قوانینی بدون زیر ساخت مصوب میشه یا نمیشه اصلا؟
بله. عرض کنم خدمت شما که ببینید، حالا من از این بحث آخر شروع کنم.
بفرمایید.
این که هر ثانیه چقدر هزینه داره، اینا خب نقشایی که مجلس ایفا میکنه، نه اینکه خرج مجلس بشه. حالا من این توضیح رو دادم که
بله،
مردم احساس نکنن این مبلغ داره برای ساختمان مسئول نمایندگان و اینا خرج میشه.
نه، برای قوانین خرج
بله
میشه.
یعنی
خب از این برای قوانینمون یا ضعیفه بله یا نداری.
بله ببینید نکته فرمایش شما در مورد بازدارندگی قوانین
بله.
و این که اگر واقعا قانون پیشبینی کرده که کسی که تخلف میکنه باید مجازات بشه، این مجازات هم بازدارنده باشه
بله.
تا اینکه او واقعا نسبت به ادامه فعل خلافش متنبه بشه، این فرمایش درستیه
بله.
نکته اینه که ما اتفاقا خیلی دنبال اینیم که بازخورد اجرای قوانین به ما برسه، یعنی جلسه ای ما دو هفته پیش محضر سیاست محترم قوه قضاییه داشتیم، خواهشمون از آیت الله رئیسی این بودش که ما الان نمیدونیم که اجرای قوانین حتی حالا اونقدرش که به محاکم کشیده میشه بازخورد چیه، نه از باب این که خبر نداریم، از باب این که دوستانی که در محاکم هستن، در دادگاه هستن، در دستگاه اجرایی هستن پیشنهادات اجرایی به ما بدن، یعنی بگن فلان قانون مادهش تفسیرش این مجازات ها رو در نظر گرفته به این شکل داره اعمال میشه، اینا بازدارنده نیست.
آیا طولیانی مرکز پژوهش های مدرسه اصلا کاری میکنه در این زمینه یا نه؟
ببینید مرکز پژوهش ارجاعات نمایندگان رو بررسی میکنه،
خب
ولی خب به این معنا نیستش که حالا هر آنچه که در کشور مسئله است توسط مرکز
یعنی
امکان بررسی،
یعنی گرام فروشی واقعا مسئله نیست؟
بله مسئله است، ولی میخوام عرض بکنم خدمت شما که اون چیزی که توسط
بله.
دستگاه های اجرایی به شکل لایحه میاد، ممکنه یه اصلاح در یه ماده یا یک تفسیره به شکل لایحه بیاد، ما اتفاقا در اسرع وقت اینه که بشه مشکل سازه برای کشور و هزینه درست میکنه. من خواهش همینه
بله.
حالا دوستانی که تشریف دارن و یا صدای بنده رو میشنون
بله.
هر نوع پیشنهادی در مورد بحثای مجازات متخلفین که الان هست
بله.
و احساس میشه که این واقعا به اون هدفی که باید شاید نمیرسه رو به کمیسیون اقتصادی به مجلس ارائه بکنن، به کمیسیون بفرستن.
خود کمیسیون اصلا کاری کرده یا نه؟ خودش به جایی رسیده؟ هم فکری داشته؟
ببینید ما الان بله ببینید بخشی از این مسئله گرانفروشی مشکلات قانون اصنافه، یعنی اون صنفی که باید نظارت بکنه بر عملکردها در اون صنف مربوطه، در اون اتحادیه مربوطه،
خب اون اصناف
این اتفاق
آیه تو ببین چقدر قدرت داره همون صنف.
خب دارم عرض میکنم خدمت شما دیگه، ببینید قدرتمندی اصناف، رسیدگی به تخلفات اصناف
بله.
اینا همش در اون قاعده بازیش، در اون rules of the gameش، اون قانون اصناف تعریف میشه دیگه، درسته؟
بله.
ما الان دیروز موضوعمون در کمیسیون اصلاح قانون اصناف بوده که بخشی از این مشکلات همون چیزی که شما دنبالشید
بله.
خب اصلا قدرتمند نیستن، خب اونجا ما میتونیم این اصلاح رو انجام بدیم
بله.
میتونیم واقعا کمک کنیم که واقعا اگر که نظارتی میتونه در داخل صنوف انجام بشه انجام بشه. این هم بله. یه زمینه است که حالا من اگر دوستان صنوف مختلف اتحادیه و اصناف استان به منو میشنون، ما الان اعلام کردیم همه استانها پیشنهاداتشون رو به ما بدن در مورد اصلاح قانون، اون پیشنویس هست، میتونن پیشنهاداتشون رو به کمیسیون اقتصادی بدن، ما عرض کنم که با آغوش باز اینا رو پذیرا هستیم.
آقای درستی هم اینجا حضور دارن، دارن گوش میکنن، ظاهرن مطالبی دارن، بفرمایید.
آقای خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
آقای دیروز تشریف داشتن در
بله جناب آقای طغیان، ببینید ما از استانها به هر صورت از 31 استان نظرخواهی کردیم. اول از شما و کمیسیون اقتصاد جناب آقای دکتر پویان و دیگران واقعا تشکر میکنیم که به جد پیگیر هستیم. من فقط خواهشم این است که همینجوری که اشاره کردی واقعا خیلی از قواعد مشکلات قبل داشته، شاید این قانون که در سال 92 ما پیشنهادات دیگه دادیم ولی متاسفانه اون پیشنهاد به اون سبک مد نظر قرار نگرفت. اگر سرعت بدید شما محبت بکنید به خاطر که جامعه صنفی کشور که 3 میلیون واحد صنفیه و در سطح کشور خب در 31 استان همه حضور دارن، این قانون زودتر بازنگری در صحنه علنی مجلس بشه. ما نظرخواهی کردیم، پیشنهادات هم به حضرت عالی دادیم، امیدوار هستم فقط شما سرعت بدید خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد، چون پیشنهادات ما هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون. آیه طغیانی
بله.
چون زمان خیلی کم هست، من فقط میخواستم از حضرت عالی این درخواست رو داشته باشم که کمیسیون باید یه خورده‌ای حرکت و شتاب بیشتری داشته باشه. ما توی همین بحث اصناف الان مشکل هست، خدای داشته باشه. توی بخش تعزیرات حکومتی الان واقعا مشکل هست، وگرنه خب ابزارش هست، توانمندیش هست، فضای کسب و کار رو خوب دارن نظارت میکنن، اما دستشون بسته است. دستشون بسته است به این که میخوان یه جریمه خیلی ناچیزی انجام بدن که اصلا به جایی هم برق نمیخوره و شاید طرف رو جریتر بکنه و بیشتر هم بکنه و خیلی هم گرونتر بکنه اجناس رو. اینها باید به هر حال سازوکار قانونی داشته باشن، دستشون بسته نباشه تا با قدرت بتونن این کار رو انجام بدن. و مردم واقعا آقای طغیانی خیلی فشار گرانی روشون هست، قیمت ها مثل آسانسور هی داره میره بالا، نظارت هم نیست. متاسفانه ما هم وقت نداریم که بیش از این صحبت بکنیم. خیلی متشکرم.
من شما هستم. سپاسگزارم. ما آمادگی هم کردیم و میکنیم در بحث گران فروشی و مشکلات معیشتی مردم در اسرع وقت آماده همکاری هست.
به هر حال یکی از صحبت ها این بود که ما باید ریشه رو بزنیم.
منشأ رو باید
بزنیم. ببینید تولید کننده ها فقط به فکر پول هستن. فروش براشون مهمه. اونا دوست ندارن سرمایه‌شون بخوابه. حالا به هر قیمت. لذا باید یه سازوکار قانونی بتونه انشالله کمک بکنه مردم رو از این فشار ناشی از گرانی نجات بده. خیلی ممنونم جناب طغیانی عزیز، خدا نگهدارش، سپاسگزارم. جناب اصفهانی خیلی ممنونم از این که محبت کردید، تشریف آوردید. جناب آقای درستی عزیز خیلی ممنونم، انشالله باز خودتون هم پیگیر باشید با مجلس، خلاصه با کمیسیون ها در ارتباط باشید تا انشالله این مشکلات برطرف. دست شماست، خیلی از موارد میتونید کمک بکنید. مردم دستشون کوتاست. ما که نمیتونیم یه پنیر میخریم بریم دنبال گرام، تا بری شکایت هم بکنیم 10 تا پنیر دیگه دستت رفته. خیلی متشکرم از این که پیگیری میفرمایید. از شما بینندگان عزیز، شنوندگان ارجمند هم بسیار ممنونم. خدا نگهدار.
وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه‌های پنهانی است، ای گنج سلیمانیا، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکار برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون میریم که آغاز بکنیم بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو رو. تا ساعت 22:10 امشب در خدمت یکایک شما بزرگواران و شما خوبان و گرامیان انشاءالله خواهیم بود با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که قرار است در این فرصت و مجال خوش زندگی تقدیم حضور یکایک شما بزرگواران بکنیم. انشاءالله که شما خوبان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه‌های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. اما سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما عزیزان خواهد بود و شما مهربانانی که مایلید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما صدای گرم و صمیمی شما رو بشنویم، از این طریق میتونید با ما در تماس باشید و همینطور شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو هم به شماره 27861035 در اختیار شما عزیزان هست. انشالله که در فواصل بتونیم که نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان رو دریافت بکنیم. در این روزهای سخت کرونایی خیلی خوبه که در منازل خودتون به سر میبرید، از اونجا خارج نمیشید مگر در مواقع لازم و ضروری برای تهیه مایحتاج لازم زندگیتون فاصله اجتماعی 1.5 متر رو رعایت میکنید، ماسک میزنید و همینطور دستهای خودتون رو به صورت مرتب با آب و صابون میشویید. اما بریم و آغاز بکنیم تا لحظات دیگه با همکاران خوبم که در استودیو حاضر هستن گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع ظرفیت اقتصادساز صنعت نساجی و مشکلات اون.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز بخیر. اینجا برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو است. محمد محمودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم.
اقتصاد، اقتصاد کشور. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می‌شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو به عیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان و با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این می شود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در خصوص ظرفیت اقتصاد کشور در صنعت نساجی صحبت کنیم و مشکلات آن را مورد بررسی قرار دهیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمت رو معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. همواره شما می توانید از طریق شماره پیامک 301035 و تلفن‌های تماس 278-610-35 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. همچنین شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. ما مهمانان عزیزی در استودیو داریم، جناب آقای حمیدرضا نیکتب، مشاور اتحادیه پوشاک، فعال نساجی و پوشاک، دبیر بخش صنعت لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب آقای نیکتب سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی.
سلامت باشی. جناب آقای مهندس حمیدرضا منصفی، عضو انجمن وارد کنندگان و کارشناس حوزه قاشق، آقای منصفی خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که در خدمتتون باشیم و برنامه خوبی رو به اتفاق هم داشته باشیم.
بله، بسیار خوش آمدید به برنامه. اگر اجازه بدین همکار عزیز و سرکار خانم ربانی آیتم گزارشی رو آماده کردن با هم بشنویم، برمیگردیم استودیو، ادامه برنامه رو خدمتتون خواهیم بود.
ظرفیت اقتصادساز صنعت نساجی، واردات غیرقانونی کالا به کشور از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش‌های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می‌آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متأثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیرقانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره‌وری پایین، فرسوده بودن ماشین‌آلات، پایین بودن مقیاس تولید و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات موجود در این صنعت است. افسانه مهرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت.
صنعتمون سالهای خیلی گذشته، سالهای دور هست که از این مسئله لطمه خورده. با توجه به اینکه ما حتی اگر داخل کشور تولیداتمون به کفایت به اندازه کافی به میزان مصرفمون هم حتی تولید بشه، چون یه کالایی هستش که تنوع داره توش و به هر حال سلایق مختلف و طرح و رنگ و اینا همه درگیر این مسئله هستن، به هر حال وارداتش رو نمیتونیم جلوشو بگیریم. به هر حال واردات باید انجام بشه، باید واردات حتما به شکل رسمی و درستش باشه و سالهاست که ما واقعا از این بحث لطمه خوردیم. درصدشون حالا با توجه به زمانهای مختلف باز متفاوت هست. به هر حال الان که مبلغ از بالا رفته نرخ ارز، از قاچاق باز کمتر آسیب میبینن، چون قیمتهایی که حالا به شکل غیر رسمی هم وارد میشه باز بالاتر هست نسبت به قبل دیگه. این هست که کمتر، ولی میتونم بگم راحت 30-40% لطمه میخوره از این.
و قاچاق و واردات بیرویه آفت صنعت نساجی.
آفت صنعت نساجی قاچاقه، یعنی بزرگترین مشکلی که تولید کنندگان ما تو صنعت نساجی دست به گریبانش هستن قاچاق هست. متاسفانه این مشکل هم از سالیان سال ما دست به گریبانش هستیم.
مشتبه دستمالچیان، رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی.
جوری شده که ما دل خوشیم به این که تحریم ها جد میزشه تا اینکه به هر حال یه مقدار واردات بیرویه یا قاچاق کم تر بشه و تولید داخل بیتونه تو این بخش جون بگیره. و واقعی صداستانی هست که اینقدر حجم واردات زیاد هست متاسفانه که تولیدات ما نمیتونیم رقابت کنیم باش، نمیتونیم که کارخونه همون جون بگیرن بتونیم بازسازی انجام بدیم. به صورتی که توانایی تولید همه نوع این پارچه ها در کشور هست. ببینید قطعا این که ما بخوایم بگیم وقتایی پیش میاد که تحریم ها کم تر هست، برحال خاطر به حدی زیاد میشه که با کارخونه های ما بعضن تحتی میشن. وقتایی که تحریم ها جدی میشه، بحث کمبود ارز پیش میاد، یه سری قوانین یا محدودیت هایی دارن، خب تولید داخل میتونه یه خود جون بگیره. ما اینقدر این ریسک زیاد شده برای تولید کننده آنمون که حاضر نیستن بیان سرمایه گذاری کنن در جهت توسعه، چون واقعا نمیدونن فردا چه اتفاقی قراره بیفته.
در مبارزه با قاچاق پوشاک یک مقابله قهری و برخوردی داریم که باید مستمر باشد و البته یک مقابله پیشگیرانه هم میتواند اجرایی شود که زیرساخت اصلی آن شناسایی کالاست که در این موضوع هم دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و هم سنف مربوط نقش تعیین کننده دارند. در موضوع شناسنامه دار کردن کالای وزارت صمت، سنف مختلف و اتحادیه تولید و صادرات پوشاک باید پای کار باشند و نقش دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و اتاق اصناف در این موضوع پررنگ تر است. برخورد با سنفی که کالای قاچاق می فروشد و در شناسه دار کردن کالا سنگ اندازی می کند، وظیفه قانونی است که روی زمین مانده است. در گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، گزارش بسیار جالبی بود که همکار عزیزمون سرکار خانم ربانی تهیه کرده بودن. انشاءالله شنوندگان عزیز، ما امروز سعی میکنیم از بخش‌های دیگری به این معضل نگاه کنیم و سعی میکنیم که واقعا آسیب شناسی بکنیم و فقط به این فکر نیفتیم که آفت نساجی کشور قاچاق بوده.